این باعث میشه که تو بفهمی واقعی یا نه. مثلا بعضی من با واقعا حرف راست رو میزنم، ولی بعضی ها نه، میدونی؟
و چقدر تأثیر پذیری از اخباری که در فضای مجازی منتشر میشه؟
به حد معمول، یعنی چون من یک کمی سواد رسانه اون درس رو خوندم، هم تو مدرسه هم یکم تو دانشگاه، خیلی بهم کمک کرد.
درست.
خانم شما چقدر از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنید؟
میانگین شاید یک ساعت.
یک ساعت بله.
خیلی کمه.
خیلی خوبه.
خیلی کمه که عالیه به نظر من، برخلاف خیلیا که الان زندگیشون توی فضای مجازیه.
بله.
ولی شما کمتر استفاده میکنید. میخوام راجع به اخباری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه گفتگو کنیم. اینکه شما چجوری تشخیص میدین، یعنی استنادتون بر پایه چیه که آیا این خبری که منتشر شده درسته یا نه واقعی نیست؟
خب اول از همه نگاه میکنم به منبع اخبار، ببینم چه پیجی اصلا اینو داره منتشر میکنه، بعد اگر خب معتبر نباشه به منبع اصلی رجوع میکنم، یا شبکه خبر، یک دو تا شبکه خبر دارم که اونو دنبال میکنم. در واقع
اگر مثلا شبکه های اونوری باشن چی؟ قیاس میکنی با شبکه های خودمون، یعنی با پایگاه های خودمون، با خبرگزاری های خودمون یا نه؟
ولی یکم سخته، چون یکم آدم قاطی میکنه، گیج میشه، ولی در کل نه متاسفانه وقتشو ندارم، قیاس نمیکنم.
داداش سلام.
سلام.
سرتون تو گوشی ها؟
آره دیگه این روزا
همش کلن دیگه
جزئی از زندگی ما شده.
آره، عضوی از بدنمون شده اصلا.
واقعا مثل نون که باید بخوریم، مثل غذا
وجب واجبات شده دیگه.
دقیقا.
چرا اینقدر درگیر شدین اینقدر؟
به خاطر حواشی.
کلا حاشیه دوست داری؟
تقریبا.
خیلی از این حواشی و خیلی از این اخباری که شما چک میکنید ممکنه کسایی منتشر بکنن که به نفع خودشون بخوان یه کاری رو، یه اتفاقی رو رقم بزنن. آیا بازم حاضری بپذیری تو؟
ببین حواشی بستگی به خودت داره که بپذیری یا نه.
خانم شما چجوری تشخیص میدین که خبرهایی که منتشر میشه واقعیه یا غیر واقعی؟
خب من به شخصه اگه یه خبری رو زیاد یه جا ببینم باور میکنم، ولی از سایت های معتبرم میشه چک کنم.
یه وقت میبینی که کسایی شاید به نفع خودشون بخوان یه اخباری رو منتشر بکنن و به وسیله افرادی پرتکرار جاهایی پخش بشه، اونو چجوری تشخیص میدین که باید باور بکنید یا نه؟
میرم اول منبعش رو چک میکنم که ببینم منبع معتبری هست یا نه، بعد خود سایت حالا اون اخباری که پخش شده رو نگاه میکنم، اگر اونجا هم گذاشته باشن این خبری که همه جا پخش شده رو، که خب باور میکنم دیگه، میپذیرمش. ولی اگه اونجا هم نباشه معلوم میشه که موج‌سواری دارن میکنن دیگه اون کانالایی که این اخبار رو پخش کردن.
ممنونم که تا انتها همراه من بودی.
بله، اینم صحبت عزیزانی که آقای گراوان باشون صحبت کرده بودن. خیلی برامون مهمه که شما هم نظراتتون رو به دست ما برسونید. سامانه پیامک 30881 در اختیار همه شما عزیزانیه که همین حالا شنونده برنامه گپ تو هستید از شبکه رادیویی جوان. در رابطه با همین شرکت تو انتخابات داشتیم گپ می‌زدیم، صحبت می‌کردیم، در این حال که خانم دکتر نصیری کلی نکات خوب بهمون منتقل کردن، داریم با رفقای جوونمون هم یه صحبت و تبادل نظری رو انجام میدیم. بریم سراغ آقا شایان مهدی‌زاده. شایان بفرمایید.
هر کدوم از ماها به تنهایی میتونیم کارهای کوچکی انجام بدهیم، اما با همکاری هم میتونیم تغییرات بزرگی انجام دهیم. ما میتونیم آینده کشور خودمون رو با شرکت در انتخابات بسازیم، مخصوصا رأی اولی‌ها که اولین بارشون رأی میدن و آینده‌ای بزرگ دارن و باید در رابطه با آینده‌شون بجنگن و آینده خودشون رو بسازن.
بسیار خوب. علی آقا،
موضوعش اصلی که داریم با اخبار داخل انتخابات اینه که این اخبار زلی که منتشر میشه داره مردم رو اقناع میکنه که این مشارکت بیاد پایین، و این حالا مشارکت اومدن پایین داره یه جوری به جامعه تزریق میشه که راه حل تمامی مشکلاتی که الان داخل جامعه هست اینه که مشارکت داخل انتخابات پایین باشه. ما باید بیایم به سمتی پیش بریم که اگر بتونیم مردم رو اقناع بکنیم که شرکت نکردن توی انتخابات راه حل مشکل نیست، یعنی اینکه حالا هر چی مشارکت پایین باشه به ضرر خود مردمه، و حالا این تبیین روشنگری صورت بگیره که اگر مشارکت بیاد پایین کی داره از این قضیه سود میبره. ما اگه بتونیم به این سمت پیش بریم، تا حدود خیلی زیادی تونستیم به سواد مردم تو مواجهه با این اخبار جعلی کمک بکنیم.
بسیار خب، بریم سراغ آقا امیررضا. بفرمایید.
اگه مشکلی هم تو کشور وجود داره، انتخابات آینده ما هم دو انتخابات مهمه، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. با انتخاب نماینده مسلح میتونیم نسبت به انتخاب نماینده، اینکه اونا میرن یه قانونی رو تنظیم میکنن که به نفع مردم ماست و میتونه تأثیرگذار باشه تو روند جامعه ما و زندگی ما. این خیلی نکته مهمیه.
خیلی ممنونم و با همین توضیحاتش به نظرم ایشون هم مثل سایر دوستان حتما تو انتخابات شرکت میکنه. صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، میز 1، میز 2، میز 3 جوانای دغدغه‌مند و از اول برنامه هم حسابی فعال تو مشارکت. خانم دکتر نصیری، ما برای جمع‌بندی می‌خوایم صحبت‌های شما رو بشنویم. خیلی از این عزیزان دغدغه‌هایی داشتن، نقدایی مطرح کردن، چالش‌هایی به حال از جانب این دوستان عنوان شد و الان شما به عنوان کارشناس سواد رسانه پاسخ بفرمایید.
ما با یک فضایی مواجه هستیم که یک بخش متأثر از رسانه‌های خارجیه. اینها دارن یه کارهایی میکنن. آقای ایرانپور، این رو باید در نظر داشته باشیم. اون چیزی که میگیم از جنس اخبار و اطلاعات گمراه کننده برای ایجاد اختلال تو نظام محاسباتی من شهروندیه که میخوام برم تو انتخابات شرکت بکنم. یه جا رسانه معاند میاد با هشتگ سازی که توی انتخابات گذشته مجلس هشتگ ها داشتن فعالیت میکردن، برای خودشون یه فضایی رو ایجاد کرده بودن، رأی نمیدهم. من رأی نمیدهم. هشتگی بود که هی سعی میکردن القای در واقع اکثریت بکنن، القای اینو بکنن که تعداد زیادی از مردم دارن اینگونه فکر میکنن و تلاش برای فراگیر کردنش و پرموش کردنش توی شبکه‌های اجتماعی روش مانوف میدادن. یه بخش ما اونها رو داریم که همون چیزی که شما گفتین، آقا اصلا میخواد مشارکت با این باشه، هدفش کاهش مشارکته، اصلا فرقی نمیکنه اصلاح طلبی، اصولگرایی، کیه کاندید، شما نباید تو انتخابات شرکت کنید. او داره با این هدف گذاری کارشو میبره جلو. هر چه قدم این آدما با هم دیگه تهمت بزنن، دروغ پرکنی شکل بگیره، خبر جعلی بیاد، شایع، هر چی بشه به نفع اونه، یعنی تو سبد اونه، تو سبد این نیتیه که او داره پیگیری میکنه. یه بخشی هم ما داریم که ساخته و پرداخته من جناح و گروه سیاسی علیه اون یکی و علیه همدیگه هست. این هم یه بخشی از ماجراه. من مخاطبی که میخوام رأی بدم، حواسم به این هست که اینا چرا دارن این مدلی علیه همدیگه افشاگری میکنن، کدومشون دلسوز سره. اصلا همین که من تشخیص بدم طرف داره شعار میده یا داره از برنامه هاش صحبت میکنه تو انتخابات، خیلی نکته مهمیه. ما همیشه به مخاطب میگیم آقا حواست هست این داره شعار میده یا داره درباره برنامه، داره درباره مثلا گفتمان صحبت میکنه یا فرد رو داره تخریب میکنه. اینا اون چیزایی که میتونه به تو کمک بکنه به عنوان مخاطب که آقا من حواسم باشه کسی که داره شخص آقای ایکس رو میزنه یا خود فرد رو داره تخریب میکنه و کاری اصلا نداره به گفتمانش، توی مناظرات انتخاباتی دیدیم دیگه. برای همینه که اینجایی که طرف یهو توی مناظره میاد یه خبر گمراه کننده یا یه خبر قلب واقعیت شده یا ما میگیم از پله دوم شروع شده رو میاد مطرح میکنه، حالا تو باید بری اصلا اون نکته‌ای که آقا اشاره کردن نکته درستیه. کف شبکه اجتماعی خیلی دیگه ما این تفکیک رو نداریم، دروغ، شایعه است، گمراه کننده است، نمیدونم جعلیه، از کدوم دسته از اخبار جعلیه، چون اصلا مخاطب با این داره گمراه میشه، داره اختلال شناختی محاسباتی پیدا میکنه.
حالا تو که آقا سید محمود گفته بود دیگه، درسته؟
بله. عرض اینه که توی جمع‌بندی باید توی این فضا ما بدونیم که اصل و کلان مسئله ای که دارن با چه هدف کلانی داره شکل میگیره. هدف اینه که در انتخابات مشارکت کم باشه. مشارکت کم باشه برای اینکه مشروعیت یک ساختار سیاسی رو که سالهاست دارن تو موضوع جنگ روایت ها اینا پیگیری میکنن، این رو زیر سوال ببرن. بگم آقا دیدی گفتیم اینجوری شد، خیلی ساده و در واقع خودمونی دارم با مخاطب صحبت میکنم. پس بنابراین این که امروز اصلا ما مطرح بکنیم ضرورت این که من میخوام تو انتخابات شرکت بکنم یا نه، یا اینکه من میگم حواست باشه که شعار داره میده یا گفتم، مال اینه که تو بیای و از بین افرادی که دارن صحبت میکنن، گزاره مطرح میکنن، یه گفتمانی رو دارن پیگیری میکنن، ببینه کدوم با این وضعیتی که ما الان درش هستیم که قطعا مشکلات داریم، ناکارآمدی داریم و غیره، کدوم بهتر میتونه فضای ما رو مدیریت بکنه، قانون گذاری بکنه، ببره به سمت اینکه ما حرکت رو به قله‌ای که مقام معظم رهبری اشاره کردن رو با یه سرعت بیشتری، با یه دقت بیشتری و با یک اثر بخشی بیشتری پیش بریم. همه بحث سر اینه، اساسا سر این که اشاره کردن این خیلی نگاه خوبیه که یک جوان داره که کشور خودش رو خانواده میدونه. وطن خونه است، وطن هتل نیست که من بگم که آقا من از خدمات این هتل خوشم نمیاد، اینجا رو بهم شما خونه تو ترک نمیکنی، حتی اگه غذا نداشته باشی، حتی اگه با بابات دعوا داشته باشی، حتی اگر اختلافات خانوادگی هم داشته باشی، خونه خونه است. خونه هتل نیست که من بگم آقا خدمات بد به من ارائه دادیم من دیگه پس ول میکنم میرم، و اگر هم بری دیگه اونجا رو خونه نمیدونی. حتی میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اون جوونی که الان درگیر این مباحثی که حالا ما امروز مطرح کردیم، خبر جعلی، شایعه، همه اینها همش با قصد فریبکاری انجام میشه. فریب نخورم. هدف چیه؟ هدف فریبکاریه. هدف رسوندن من به شناخت غلطه. هدف رسوندن من به نقطه ایه که علیه سیستم ایمنی جامعه خودم اقدام کنم. اقدامش چی جوریه؟ وقتی سیستم ایمنی جامعه میگه تو انتخابات شرکت نمیکنم، کف خیابون ممکنه کنشگری اشتباهی رو انتخاب بکنم، تو شبکه اجتماعی ممکنه یه فهم دستکاری شده اوجاجگونه ای داشته باشم، یه اتفاقی رو رقم بزنم. هدف مهمه، اصلا مهم نیست، اصلا دستبندی ها رو بزنین کنار. هدف اینه که ما فریب فضای ساخته شده رسانه‌ای با استفاده از همه ابزارهایی که ما امروز داریم درباره خبر جدید صحبت می‌کنیم. خبر جدید ما می‌دونیم امروز جنگ شناختیه. درسته. وقتی شناختی صحبت می‌کنیم یعنی یه لایه‌ای از ذهنت که تو تا وقتی که تغییر عقیده پیدا نکردی 100% خودت متوجهش نمی‌شی اصلا. تو اون فضا دیگه اون وقت دیگه این بازی با واژگان خیلی به کارمون نمیاد. هدف و نیت رو بشناسیم و بهترین تصمیم و انتخاب رو داشته باشیم. سواد رسانه‌ای یعنی انتخابگری هوشمندانه و دقیق از بین همه آنچه که روی این میزه.
درود بر شما. خب خیلی ممنون از همه شما عزیزان. میز یک، میز دو، میز سه، خیلی تشکر میکنم از آرمیتا خانم عزیز، آقا شایان، آقا سید محمود، آقا علی، آقا امیررضا و آقا حسین که در جمع ما بودن. برنامه گپ تو این بار هم درست نکات مختلفی درش مطرح شد، اما پایانش رو باز میذاریم برای اینکه خود شنونده عزیزمون به یک جمع‌بندی ذهنی رسیده باشه و همه جوره بتونه تحلیلات درونی خودش رو برای خودش عنوان کنه. متشکرم از اینکه در یک جمع گپ تو تازه تر حاضر بودید، در کنار ما بودید. یه تشکر ویژه از همه شما عزیزان همراه با شبکه رادیویی جوان که صدای جوانای عزیز رو تو برنامه گپ تو شنیدید. متشکرم. تا هفته آینده یک جمع گپ تو دیگه از من فاطمه امجدیان، خداحافظ.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
به سر صحبت سیار سخنگو.
ای عشق شکرپاره
شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است.
شوخ و جوان است،
جان از زبان مادری ما،
جان از زبان.
جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
دوستان سلام، واسه نماز خوندن باید وضو بگیریم، واسه وضو گرفتن نیاز به آب داریم، اگه آب نباشه تیمم میکنیم، اما اگر آب باشه نمیتونیم تیمم کنیم. ما وقتی یه اصلی وجود داره ما نمیتونیم به فرع قناعت کنیم، یعنی وقتی مهمتری رو داریم نمیتونیم از اون کم اهمیت تره استفاده کنیم. فرض کنید شما سوالی دارید در حوزه ادبیات، استادی هم در کنارتون هست، نمیتونید از استاد سوال نکنید و برید از دانش آموزی که مثلا دوره راهنمایی رو میگذرونه اون سوال ادبیتون رو ازش بکنید. اونجا دیگه اگر کسی اونجا حضور داشته باشه میگه جایی که آب باشه تیمم باطل. یعنی وقتی اصلی رو دارید نباید به فرع بپردازید، بهتره که بریم سراغ اصلش. تیمم باطل است آنجا که آب است. میدونم که شما شنونده های عزیز رادیو جوان جز اون دسته آدمایی هستید که به اصل میپردازید و تا اصل چیزی باشه دنبال فرعش نمیرید.
خوشمزه ی لحظه ها، کشکام یه میان برده ی سالم، کشکام،
کشکام، کشک خشک تنقلاتی، محصولی از فرآورده‌های غذایی سمیه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
آقا پایه بریم گیم نت؟
کجا؟
بریم گیم نت دیگه بازی
آره
کنیم.
آره پایان
بریم.
خب سبا
ببینم بچه ها کجا داریم میریم؟
بریم گیم نت.
بریم گیم نت؟ خب منم میام دیگه. بریم منم بازی.
چی میگی منم بازی؟
منم ببریم دیگه. منم بازی
میخوایم بریم آقا.
چرا؟
دو نفری میخوایم بازی کنیم.
آقا بریم منم بازی.
منم بازی. منم بازی.
سلام، اینجا منم بازی رادیو جوانه و من صادق مهرانی با یه منم بازی جذاب دیگه همراه شمام. سلام به شما گیمرها، سلام به شما بازی بازا، سلام به همه شمایی که عاشق فناوری و تکنولوژی هستید. اینجا این برنامه منم بازی مال شماست. یه منم بازی جذاب و باحال دیگه با یه عالمه خبر و اطلاعات از دنیای بازی و فناوری شروع شد. اما امروز تو منم بازی این بخشا رو میشنویم. چند تا خبر از دنیای بازی و فناوری، معرفی یکی دیگه از بازی‌های ترسناک سال 2023 و یه بخش جدید که به معرفی بازی‌های اقتباسی از دنیای سینما که کمتر دیده شدن می‌پردازه. پس با من صادق مهرانی و منم بازی امروز همراه بمون دوست من. خب منم بازی امروز هم شروع شد. میدونم که حسابی منتظر خبرهای دنیای بازی هستین. بفرمایید خبر بازی. افزایش 49% درآمد سه ماهه اخیر ایکس باکس به لطف خرید اکتیویژن. مایکروسافت در گزارش مالی جدید خودش به افزایش قابل توجه فروش ایکس باکس در سه ماهه دوم سال اشاره کرده. مدتی پیش در ماه اکتبر 2023 مایکروسافت خرید اکتیویژن بلیزارد رو تکمیل و فرانچایز هایی مانند اوورواچ، دیابلو و ورلد آف وارکرافت رو از اون خریداری کرد. این موضوع باعث شده تا شاهد افزایش 49% درآمد این شرکت در سه ماهه قبلی باشیم که به 31 دسامبر 2023 منتهی میشه. محتویات و خدمات ایکس باکس رشدی 61% رو برای درآمد برمغان آورده، در حالی که درآمد حاصل از سخت افزارهای ایکس باکس نسبت به سال گذشته در همین بازه 3% بیشتر بوده. مشخصا اکتیویژن بلیزارد در این افزایش درآمد نقش بسزایی داره. اکتیویژن بلیزارد در سه ماهه گذشته 2.1 میلیارد دلار درآمدزایی کرده و 437 میلیون دلار هزینه عملیاتی داشته. چند روز پیش رئیس بخش گیمینگ مایکروسافت فیل اسپنسر تایید کرد که 1900 کارمند از اکتیویژن بلیزارد، بتسدا و ایکس باکس اخراج خواهند شد. به گفته مدیر اجرایی مایکروسافت این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که تیم رهبری مایکروسافت، اکتیویژن بلیزارد و بتسدا اولویت ها رو تعیین کردن، حوزه های همپوشانی رو شناسایی کردن و از این که همه در بهترین فرصت برای رشد قرار دارن اطمینان حاصل کردن. شینجی میکامی از علاقش به ساخت دی اویل ویدین 3 میگه. شینجی میکامی خالق سری بازی های ترسناک و بقا محور دی اویل ویدین به احتمال کار بر روی دی اویل ویدین 3 اشاره کرده. اون در پست خودش اظهار کرده که شاید دوست داشته باشه به سایکو بریک بازگرده. سایکو بریک نامیه که به فرانچایز دی اویل ویدین در ژاپن داده شده. سال گذشته در 23 فوریه 2023 توسط بتسدا سافت ورکس اعلام شد که شینجی میکامی در چند ماه آینده استودیوی تانگو گیم ورکس رو ترک خواهد کرد. مشخص نیست که آیا میکامی برای کار بر روی سومین اثر از فرانچایز دی اویل ویدین به استودیو باز خواهد گشت یا اینکه ترجیح میده به عنوان مشاور خلاق کار کنه. با این وجود اون ابراز کرده که دوست داره در ساخت نسخه سوم نقش داشته باشه. باید دید که مایکروسافت و استودیوی بازیسازی بتسدا چه واکنشی به بیانیه شینجی میکامی خواهند داشت. ورودی قبلی این سری یعنی دی اویل ویدین 2 یک بازی ویدئویی ترسناک و بقامحوره که توسط استودیوی تانگو گیم ورکس توسعه پیدا کرده و توسط بتسدا سافت ورکس برای پلی‌استیشن 4، ویندوز و ایکس باکس وان منتشر شده. محصول مورد بحث در اکتبر سال 2017 یا مهر ماه 1396 به عنوان دنباله‌ای برای دی اویل ویدین به صورت جهانی عرضه شد. این بازی تم ترسناک و بقا محور رو دنبال میکنه و از منظر سوم شخص یا اول شخص روایت میشه. بازیکنان کاراگاه سباستیان کاستلانوس رو کنترل میکنن که وظیفه داره دخترش لیلی رو از دنیای یونیون نجات بده. نقشه های بازی بزرگتر از نقشه های نسخه های قبلی هستن و بازیکنان راه های متعددی برای پیشرفت در سطوح مختلف دارن. آیتم کامیونیکیتور یا برجسته کردن اهداف، منابع و دشمنان به بازیکنان کمک میکنه. این شی همچنین نکاتی رو در مورد رویدادهای دنیای یونیون بیان میکنه. در طول تجربه این بازی به اکتشاف تشویق میشید، چرا که بازی به بازیکنان این فرصت رو میده تا آزادانه مناطقی رو برای اهداف جانبی و منابع کمیاب کشف کنند. گزینه‌های مبارزه شامل مقابله مستقیم با سلاح یا مخفی‌کاری برای جلوگیری از شناسایی شدن و به بازیکنان اجازه میده تا دشمنان رو در سکوت از بین ببرن. و آخرین خبر امروزی که تاکنون بیش از 130 بازی انحصاری برای PS5 و Xbox Series منتشر شده. نسل فعلی کنسول‌ها برای گیمرهایی که دوست دارن عناوینی رو بازی کنن که در هیچ جای دیگه یافت نمیشه، یک موهبت بوده. تاکنون بیش از 130 بازی به صورت انحصاری بر روی کنسول‌های PlayStation 5 و Xbox‌های سری X و S عرضه شدن. انتظار میره که این روند همچنان ادامه داشته باشه و بیش از 80 بازی دیگه به صورت انحصاری در ماه‌ها و سال‌های آینده معرفی بشن. تنها در 3 سال پس از عرضه هر دو کنسول فهرست قابل توجهی از انحصاری‌ها رو جمع‌آوری کردن که نشون میده سیاست انحصاری گرایی همچنان پابرجا خواهد بود. سونی در این نسل بازی‌های انحصاری رو به اوج خودش رسونده و عناوین درجه یک زیادی رو برای ما به ارمغان آورده که قابلیت‌های پلی‌استیشن 5 رو نشون میده. عناوینی مانند مارولز اسپایدرمن، گاد آف وار رگناروک، هوریزون فوربیدن وست و گراند توریسمو 7 مورد علاقه طرفداران کنسول پرچم‌دار سونی بودند. بازی‌های انحصاری منتشر شده برای پلی‌استیشن دارای میانگین امتیازی 77.8 در اوپن کریتیک هستند. از سوی دیگه مایکروسافت در حال افزایش بازی‌های خودش در این نسل و انواع تجربیات انحصاری نوآورانه و متنوع رو برای ایکس باکس های سری ایکس و اس به ارمغان میاره. برخی از عناوین قابل توجه این پلتفرم عبارتند از گراوند دد، استارفیلد، فورزا هوریزون 5 و های فای راش. لازم به یادآوریه که بسیاری از بازی‌های ایکس باکس بر روی رایانه‌های شخصی هم در دسترس هستند. این فهرست همچنین آثاری رو که به عنوان انحصاری‌های زمانی عرضه شدند رو هم در نظر می‌گیره. بنابراین در حالی که عنوانی مانند استری هم‌اکنون برای تمام پلتفرم‌ها در دسترس، اما به عنوان یک انحصاری پلی‌استیشن به حساب اومده. در مورد ایکس باکس 5 عنوان انحصاری طی رویداد دیولپر دایرکت در اوایل این ماه به نمایش گذاشته شدند. همه این عناوین قراره که در سال جاری عرضه بشن. اما همونطور که میدونید چند هفته‌ای هست که داریم به معرفی برترین بازی‌های ترسناک سال 2023 می‌پردازیم. بفرمایید یه بازی ترسناک دیگه. دریانوردی در تاریکی شب به خودی خودش بسیار ترسناکه. حالا تصور کنید چندین جفت چشم قرمز رنگ از هر گوشه و کنار در حال نظاره کردن شما باشن و صدای پچ پچ هم بشنوید. هیچ کس فکرش هم نمی کرد که بازی درج تا این حد ترسناک باشه. این اثر با الهام از نوشته های نویسنده مشهور آقای اچ پی لافکرافت جوی رو به تصویر می کشه که درون اون موجودات عجیب از انسان مهمتر هستن و انسان اونطور هم که فکرش رو می کنه صاحب همه چیز نیست. علاوه بر مسائل ماورا و طبیعه، شما برای بقا هم باید تلاش کنید. خطر همیشه شما رو تهدید می کنه و ماهیگیری بدون استراب میسر نیست. همیشه ماهی های گوشتخار یا کشتی ارواح و یا طوفان و هیولا در کمین هستن و گشت و گذار برای شما رو به کابوس بدل میکنن. حتی ماهیگیری هم در این بازی باعث دلهوره میشه. علاوه بر هیولاها، کلی ماهی عجیب الخلقه هم درون آب زندگی میکنن که هر از چنگاهی به قلابتون گیر کرده و فرقه های رد و پوش عاشق این ماهی های جهش یافتن. این بازی یکی از بهترین آثار مستقل امساله و تجربهش رو به همه شما پیشنهاد میکنیم. اما از امروز یه بخش جدید داریم که به معرفی بازی‌های کمتر دیده شده اقتباسی از دنیای سینما می‌پردازه. و حالا یه سری بازی از دنیای سینما اقتباس شدن که کمتر دیده شدن. از امروز قراره که به این بازی‌ها بپردازیم. بفرمایید بخش سوم منم بازی. در صنعتی مملو از بازی‌های از یاد رفته، عناوینی هستن که لیاقتشون بیش از اون چیزی بوده که به اونها داده شده. تا به امروز تاریخچه اقتباس آثار سینمایی و سریالی در قالب بازی‌های ویدئویی پر از فراز و نشیب ظاهر شده. البته در مواردی بازی‌های اقتباس شده تونستن تا در حد و اندازه عناوین مورد اقتباس خودشون قرار بگیرن و حتی از اونها فراتر برن. اما در موارد دیگه شاهد ارائه بسیار ضعیف چنین آثاری بودیم. با این حال تمام این آثار اقتباسی وجه اشتراکی دارن که اونها رو از سایر بازی‌های ویدئویی متمایز می‌کنه. این عناوین به دلیل ارتباط مستقیم با آثار ناماشنای دنیای سینما و تلویزیون به نحوی خودشون رو در کانون توجه رسانه‌ها و طرفداران این آثار قرار میدن. با این اوصاف عناوینی هستن که اونطور که باید و شاید مورد تشویق و توجه گیمرها قرار نگرفتن. در حقیقت مجموعی از عوامل تونستن تا روی اون درخششی که در خور کیفیت این بازی ها بود سایه بندازن. از امروز قصد داریم به این بازی ها بپردازیم. بازی اول، Scarface The World Is Yours. فیلم سینمایی Scarface محصول سال 1983 میلادی بازگو کننده بخشی از داستان زندگی تونی مونتاناه. مونتانا یک پناهنده کوبایی که به آمریکا اومده و طی سلسله اتفاقاتی به گانگستر شماره یک میامی تبدیل میشه. سکانس نهایی فیلم مبارزه حماسی مونتانا در یک تیراندازی نفسگیر رو به تصویر میکشه و در نهایت با مرگ شخصیت اصلی داستان خاتمه پیدا میکنه. دقیقاً از همینجا داستان بازی Scarface The World Is Yours آغاز میشه. اون هم با طرح این سوال که چی میشد اگه تونی مونتانا از اون محلکه انتهای فیلم جان سالم به در می‌برد. در طول داستان بازی مونتانا در صدد احیای امپراتوری مواد مخدر خودشه و میخواد از دشمنان خودش انتقام بگیره. کلیت و پایه بازی شباهت غیر قابل انکاری با عناوین محبوبی از جمله گرند تفت اوتو وایس سیتی داره. در این بازی بازیکنان میتونن آزادانه به گشت و گذار در نسخه دیجیتالی از شهر میامی بپردازن و با مدیریت کارتل مواد مخدر تونی مونتانا رقباشون رو از صحنه روزگار محو کنن. مدیریت این کارتل مواد مخدر بخشی مهم، تأثیرگذار و درگیر کننده در بازی به شمار میره، چرا که بازیکنان باید زمان زیادی از تجربهشون رو به بستن قرارداد با شرکای مختلف و گسترش آوازه تونی مونتانا در شهر میامی اختصاص بدن. هرچند Scarface The World Is Yours میتونه تحت شرایطی مضحک به نظر برسه، اما همچنان در انتقال حس و حال فیلم مورد اقتباس خودش موفق عمل میکنه. ممنون که امروزم با منم بازی رادیو جوان همراه بودین. تا هفته آینده و یه منم بازی جذاب دیگه، روز خوش رفقا.
ساعت 13:30 دقیقه، اینجا تهران است.